فاروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 فصل جدیدی را در عرصه روابط بین الملل رقم زد و موجد پدیده‌ها و رویدادهای جدیدی گردید. جهانی شدن پدیده ایست که بر سر ارائه یک تعریف واحد و فراگیر از آن بین اندیشه ورزان روابط بین الملل اتفاق نظری وجود ندارد و سرآغاز روند جهانی شدن مورد اختلاف فراوانی است و برخی فروپاشی شوروی را به عنوان شروع روند جهانی سازی عنوان نموده و عده‌ای بر تاریخچه چندین ده ساله این پروسه اشاره می نمایند. فارغ از تمامی اختلاف نظرها، جهانی شدن پدیده ایست مرزگشا که سر به همگرایی و یک پارچگی ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در عرصه جهانی می شود. همگرایی اگرچه وجهه غالب پدیده جهانی شدن است، اما در درون خود یک نوع واگرایی را نیز در بر دارد. به گونه ای که جیمز روزنا از بزرگترین نظریه پردازان روابط بین الملل از مفهوم واهمگرایی برای توصیف چشم‌انداز پس از جهانی شدن استفاده می نماید. واهمگرایی اشاره به فرایندی دارد که در ساختارهای کلی واجد همگرایی و در ساختارهای کوچک واجد واگرایی باشد. اهمیت پروسه واگرایی در پدیده جهانی شدن به اندازه است که امینک نگرانی سیاستمداران و تصمیم سازان جهان سوم از روند تجزیه طلبی یا به عبارت علمی روند بالکانیزاسیون کشورهای جهان سوم و تقسیم آنها به کشورهای کوچک و همگن به عنوان مهمترین دغدغه این سیاستمداران درآمده است. آنچه در دهه اخیر در مناطق مختلف جهان از قبیل شبه جزیره بالکان، خاورمیانه، شبه قاره هند و آمریکای لاتین به چشم می آید، تغییر روند تجزیه طلبی و بالکانیزاسیون در کشورهای این مناطق می باشد. در برنامه امشب نمای نزدیک، پدیده بالکانیزاسیون را با حضور دو تن از استادان دانشگاه به بحث و بررسی گذاشته ایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه چهارم سیما. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های نمای نزدیک در خدمت شما هستیم. در این برنامه که به بررسی تحولات بالکانیزاسیون اختصاص داره در خدمت شما هستیم با حضور جناب آقای دکتر اسکرخانی، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل، و همچنین با حضور جناب آقای دکتر عباسی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل استراتژیک. من ابتدا میخواستم از آقای دکتر عباسی که لطف کنن در تبیین موضوع بالکانیزاسیون توضیح کوتاهی بفرمایند.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز. بحث بالکانیزاسیون در علوم استراتژیک یک اصطلاح ثابتی است که حاکی از اینه که منطقه بالکان، که همین جایی که امروز ما منطقه یوگسلاوی، سربستان، کوزوو، مقدونیه، بوسنی هرزگوین، اسلوونی مینامیم، در حاشیه دریای آدریاتیک، این منطقه به طور مشخص در 1100 سال گذشته هر 80 تا 100 سال یا 120 سال یک بار به دلایل مختلف به دلیل حالت آتش در واقع زیر خاکستری رو داشته که متأثر از شرایطی که بوده مشتعل شده. لذا به هر منطقه‌ای و در هر گوشه‌ای از دنیا که شرایط این چنینی پیش میاد در علوم سیاسی و به طور مشخص در علوم استراتژیک اصطلاح بالکانیزاسیون یا بالکانیزیشن رو لقب میدن، که در واقع یقیناً بینندگان محترم یک نمونه این قضیه رو در 10 سال گذشته در بوسنی هرزگوین، در کوزوو و مقدونیه در 3-4 سال اخیر هم شاهد جوانب این قضیه بودن. تقریبا در هر 100 یا 130-140 سال به طور متوسط 100-120 سال یک بار این منطقه به این شکل مشتعل شده. گزاره ای که سایر کشورها رو و سایر مناطق دنیا، مجموعه از کشورها وقتی به این حالت در میان رو از این اصطلاح براشون استفاده میکنن، ویژگیش در این هست که ما تقریبا، نه به طور قطعی، تقریبا با یک نژاد به خصوص، یعنی نژاد اسلاف در اون منطقه مواجهیم که یک بار گزاره‌ای که ایجاد اشتعال میکنه گزاره‌های مذهبی است، مثل مورد اخیر 10 سال گذشته که سربهای ارتودکس، کروات‌های کاتولیک و در واقع اسلوونی‌های پروتستان به اضافه مسلمانان بوسنیایی که اونجا عمدتاً فاطمی مذهب هستن، در واقع این گزاره هست که این اختلاف رو براشون ایجاد میکنه و اونجا رو مشتعل میکنه. در دفعات قبل هم گزاره‌های دیگه‌ای بوده، یعنی عنصر در واقع نژاد ثابت، قومیت و به نوعی مذهب و به نوعی ایدئولوژی ها و سایر گزاره ها هستن که اونجا رو مشتعل میکنن. در واقع این استثناء هست، به این خاطر هست که بالکان یک مؤلفه ثابت محسوب میشه در این قضیه. ضمن این که ما وقتی از لبنان نام میبریم، از افغانستان نام میبریم، از شوروی سابق نام میبریم، در تمام اینجور کشورها عنصر نژاد، عنصر قومیت، عنصر مذهب، همه اینها با هم متفاوت وجود داره اونجا. لذا استثناء منطقه بالکان که مؤلفه اساسی یعنی اون یعنی نژاد یک دست هست و در واقع ما تنها حوزه تمدنی که یک چنین یک پارچگی داره فقط میتونیم از ژاپن نام ببریم. با این تفاوت که ما در ژاپن این اشتعال و انشقاق رو هر از چندی نداریم، فقط به موازاتش تنها در این منطقه از دنیا هست که این وضعیت وجود داره و مطرح هست که امیدی هم نمیتوان به ثبات اینجا داشت مگر اینکه در آینده گزاره‌های دیگه ای رقم بخوره.
تشکر میکنم. حالا باز انشاءالله در ادامه بحث مزاحم خواهیم شد. آقای دکتر اسکر خانی، من میخواستم شما علت، با توجه به اینکه مدتی هم در خود منطقه بالکان اقامت داشتید و آشنایی نزدیکی با اون منطقه دارید، علت پیدایش وضعیت بالکانیزاسیون رو در این منطقه و تشابه این وضعیت رو برای جاهای دیگه دنیا و جایگاهش رو در مسائل روابط بین الملل بفرمایید.
به نام خدا و با سلام خدمت بینندگان، بحث امروز که در رابطه با بالکان هست، بلافاصله انسان رو بیاد واگرایی و تجزیه و در کنار همگرایی میاندازه. یعنی به محض اینکه به بالکان نگاه میکنیم، تصویری به ما نشون داده میشه، در یک گوشه مذهب پررنگه، در یک گوشه نژاد و ملیت. و جالب اینه که حتی مثلا در رابطه با زبان اونها هم حتی لهجه ها متفاوته و چند کیلومتر به فاصله چند کیلومتر که شما سفر میکنید اعتقادات و زبان و فرهنگ عوض میشه. خیلی پررنگ قضیه و این هم از ویژگی های کلن قاره اروپا هست. منتها در قاره اروپا، در اروپای غربی، به صورت مصنوعی تونستن با توجه به نظریه های همگرایی، با استفاده از رفتارهای همکارانه و با استفاده از رژیم های اقتصادی، تونستن که اون خصومت دیرینهی که بین مثلا آلمان ها و فرانسوی ها بود، این رو بیارن در چارچوب همکاری های مثلا معادن زغال سنگ و فولاد و اینها، این رو اون عقلانیت و اون گرایشات ناسیونالیستی و منافع ملی خودپرستانه رو که خردمندان هر دولت و هر ملتی فکر میکنه، اون رو به اصطلاح محصور بکنن. این هم زحمت کشیدن روش و از قبل افرادی که مانند میترانی ها و اینها کار میکردن روش و برمیگرده به اون نظریه هایی که در خود مکتب های مختلف منچستر و بعد فابیان سوشالیسم و حتی اندیشه های جان لاک و میلنا وجود داشته. لذا تونستن به طریقی مردم رو این آگاهی رو بهش بدن که ملت ها میتونن منافع خودشون رو تعریف مجددی بدن و به جای این که به خاطر ایدئولوژی ها و احساسات خودشون بجنگن، بیان منافع خودشون رو در چارچوب یک سری رژیم ها مجددا تعریف بکنن. اما در کنار اروپای غربی ما شاهد بالکان هستیم که به نظر بنده کسی تا نره اون منطقه و از نزدیک نبینه به عمق این شکاف ها پی نمیبره. در کنارش میبینید که من که مصاحبه میکردم با این افراد، بعضی جاها مذهب در خصوص در نسل جوان بیشتر ملیت و احساسات ناسیونالیستی بود تا مذهب. در سنین بالا بیشتر به مذهب و ایدئولوژی استناد میکردن. این یک طرف قضیه از مسئله بالکان. اما تصور بکنیم این که بالکان همیشه به این شکل خواهد بود، دیگه فکر میکنم نیست. نظر شخصی من دینه، برای این که این حمله که ناتو کرد به اون منطقه، بلا فاصله بعد از اون اومدن استبیلیتی پکت رو اینجکت کردن، تزریق کردن به منطقه، و در واقع همون مسیری که اروپای غربی رفت، بالکان رو هم دارن میبرن به همون مسیر. یعنی چی؟ یعنی پیمان ثبات رو که امضا کردن، به طریقی هست که این پیمان ثبات به صورت فرایند کشورها و به اصطلاح به دو شکل، یکی این که قلمروهای خودمختار، یکی دولت‌های خودمختار، اینا به این طریق مثلا کوزوو رو فعلا قلمرو ازش یاد میکنن، مقدونیه رو دولت ازش یاد میکنن، ولی به هر حال هر دو تایی این الگو در چارچوب استبیلیتی پکت، پیمان ثبات، در نظر دارن که هدایتش بدن به طرف اروپای غربی و اتحادیه اروپا. در آینده تصویری بزرگتری از اتحادیه اروپا رو میبینن که بالکان رو هم در داخل خودش قرار میده. اما اینکه چرا به این شکل شد، من صرفا اختلافات قومی و مذهبی و نژادی نمیبینم با یک دیدار ساختارگرایانه به قضیه. من تحولات بالکان رو در درجه اول تحولات سیستمیک در نظام بین‌الملل میدونم. یعنی به این طریق که ثبات نظام بین‌الملل بر اساس موازنه قدرت در دوران دو قطبی بین اتحاد شوروی و بعد امریکا وجود داشت. به محض اینکه اتحاد شوروی فرو پاشید، یک قلعه قدرت در به اصطلاح اقمار اتحاد شوروی به وجود اومد و هسته اصلی اون ثبات اتحاد شوروی در واقع پیمان ورشو و به خصوص یوگسلاوی و ارتش قوی اونجا بود. به محض اینکه اتحاد شوروی فرو پاشید، خلأ قدرتی بهش میگن وکیوم ایجاد شد. و اگر ملاحظه کرده باشید، مطابق حتی تعریف ظروف مرتبط و مثل به اجسام مایات، شما ملاحظه میکنید که جاری میشه مایه. قدرت هم به همین شکل هستش که محض این که خلای قدرت در اونجا ایجاد شد، باید برای برقراری ثبات تحت عنوان حمایت از حقوق بشر، سرکوبی جنگ داخلی، تصویه قومی، باید قدرت میرفت اونجا و در نتیجه اونجا رو به اصطلاح ثباتش رو مجدداً برقرار میکرد. یک دلیل معتبر در رابطه با اینکه واقعا ساختار نظام بین‌الملل تأثیر داشته در سقوط دولت‌های بالکان این هست که شما سالهای سال مثلا شما تشریف برید پرزرن. پرزرن یعنی شهر پر از زر، کلمه فارسیه، و در اونجا شما شاهد این هستید که در یک خیابون کلیسا وجود داره، در کنارش مسجد عثمانی وجود داره، مسجد جدیدی وجود داره، دقت میکنید. بعد در حوالی پرزرن کلیسا و ساختمان‌های مثلا قریبی 1500 ساله سربا رو شما میبینید. اینها پس در طول صدها سال علی‌رغم اختلافات با هم زندگی کردن. اون زمانی با هم نتونستن زندگی کنن که ساخت تغییرات در ساختار نظام بین‌الملل بوده. تغییرات در ساختار نظام بین‌الملل باعث شده که به اصطلاح محدودیت ها و فرصت هایی برای واحد ها بیاد و در نتیجه واحد هایی که توان به اصطلاح اقتباس خودشون با نظام و تغییرات جدید ندارن مشمول تضییع و بحران قرار گرفتن. از جمله هم میخوام بگم که از دهه 90 به این طرف فرایند، یعنی از سال 1990 به این طرف فرایند جهانی شدن به شدت داره میتازه و جهانی شدن در کنار خودش هم فرصت که بهش میگن اپورتونیتی و هم کنسترینت میاره. بحث بالکان تا حدی تحت تأثیر تحولات نظام بین‌الملل و ناشی از جهانی شدن و اگر لازم باشه که در این مورد
مجددا نظرت میشم. البته شما بحث کلیتون در این مورد بود که بیشتر عوامل بیرونی موثر بودن در وجود آمدن وضعیت بالکان.
من یعنی اون چیزی که بهش میگن اندوجنس فاکتورهای عوامل داخلی، زمینه های داخلی باید مساعد باشه، این شرط اولیه هست و ساختار نظام بینال بر اساس اون زمینه های مساعد میتونه بره.
من را از آیه دکتر عباسی میخواستم اینم که ارجابیشون از عوامل داخلی و بیرونی در روز وضعیت بالکان چه بوده؟
بله، همطوری که جناب دکتر اسکرخانی اشاره فرمودن، ما مقوله پلن کلان بالکان رو باید در واقع تعمیمش بدیم به سطح جهان و گزاره ها رو از جای مختلف هم در واقع اینجا وام بگیریم. به طور مشخص مسئله بالکانیزاسیون یا بالکانیزیشن در گزاره های استراتژی محیطی می گنجه. یعنی اگر لایه های استراتژی ها رو بخواییم مد نظر قرار بدیم، بالکانیزیشن مسئله است که بحران های محیطی که مؤلفه های ژئوپلیتیکی، ژئوکالچورال، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک رو در بر میگیره. به طور مشخص وقتی وارد این حیطه از بحث میشیم، نسبت امنیتی، یعنی آنچه که اونجا رخ میده، ثبات و امنیت رو به هم میزنه. مقوله امنیت رو وقتی بهش نگاه میکنیم، توازنی است بین مسئله آسیب‌پذیری ها و تهدیدها. آسیب‌پذیری ها در درون، یعنی از به درون یک سیستم جامعه برمیگرده و تهدیدها عمدتاً مؤلفه هاش بیرونی است. فرض بفرمایید مثال عمومی که میتونیم بزنیم این که هوای بیرون تهدید برای ما. وقتی از این مکان بیرون میریم، برای افراد متفاوت این تهدید ثابت که یک درجه به خصوصی از دماست، ممکنه برای یک نفر جنبی که آسیب پذیریش بالاست نسبت به سرما تهدید جدی محسوب بشه، برای نفر دوم نه، اون قادر باشه توی دریاچه به قول معروف یخ رو بشکنه و بره شنا کنه. لذا نسبت یک تهدید به خصوص از بیرون آسیب پذیری های متفاوت رو برای تیره ها و گونه ها و در واقع ملت های مختلف رو رقم میزنه. از این جهت بالکانیزاسیون یا بالکانیزیشن به طور مشخص یک بار از حیث شدن مورد ارزیابی قرار میگیره که میگیم بالکانیزیشن، یعنی میشود، شرایط بالکانی میشود در هر ملت. این میشود یک بار ذاتیات درونی داره، از حیث چی؟ از حیث این که اون مؤلفه باید باشد، یعنی تعارضات قومی باید باشه، تعارضات نژادی، به قول معروف این همزیستیه که از نظر تیره ها و اقوام و مذاهب کنار هم هستن، حالا دیگه همدیگر رو تحمل نکنن اتفاق بیفته. پس این پتانسیل باید از درون آماده باشه برای این بالکانی شدن. اما یک بار از بیرون تحمیل میشه، این تحمیل از بیرون جنبه تهدید داره. الان ما به طور مشخص برای نمونه وقتی صحبت از ایالات متحده میکنیم، همونطوری که خود آلوین تافلر در جابجایی قدرتش در کتاب جابجایی قدرتش اشاره جدی میکنه، دو تا مثال میزنه، مثال دیگ همجوش و مثال ظرف سالاد. میگه قومیتی که اقوامی که کنار هم جمع شدن در ایالات متحده در این ایالت های 53 گانش حکم ظرف سالاد رو داره، یعنی میشود تک تک این اجزا و مخلفات رو از همدیگه تفکیک کرد. اما بعضی از ملت ها و کشورها حکم مخلفات یک آشی رو دارن که در اون دیگ جوش خورده و خیلی راحت نمیشه اون اجزا و محلول ها رو از هم تفکیک و در واقع تجزیه کرد. لذا ببینید آنچه که پتانسیل درونی ایالات متحده است به تعبیر خود فرانسیس فوکویاما و آلوین تافلر برای این در واقع تجزیه و این بالکانیزاسیونی که مد نظر هست برای ایالات متحده، که شمارش معکوسش رو هم اعلام کردن، خودشون هم با نگرانی مطرح کردن. حالا همون گزاره‌ای که اشاره کردم هم در کتاب پایان نظم و فروپاشی عظیم فرانسیس فوکویاما که 79 در اینجا ترجمه شده، جزوه کوچکی است. به طور مشخص فرایند این تجزیه و بالکانیزاسیون در اونجا درونی است، یعنی گزاره‌های درونی از باب آسیب شناسی، اون آسیب‌ها بالاست، مؤلفه‌های درونی متعددی وجود داره برای این قضیه. در کانادا هم به همین نسبت، یعنی دارید دو بخش عمده انگلیسی زبان و فرانسوی زبان کشور کانادا، به خصوص منطقه کبک، 3-4 سال گذشته تا مرحله رفراندوم هم پیش رفتن که یک بالکانیزاسیون آرام و ملایمی صورت بگیره که با یک اختلاف رأی بسیار محدودی اون یک پارچگی کشور کانادا حفظ شد. امروز ما در اندونزی می‌بینیم که تیمور به سادگی جدا شد، اخیراً هم بحث انفکاک آچه داره مطرح میشه. در بحران افغانستان هم دیدیم که یکی از سناریوهای متفاوتی که مد نظر بود این بود که اگر نشه همه این قومیت‌ها و تیره‌ها رو زیر یک پرچم و حاکمیت ثابت و در واقع یک پارچه حفظ کرد، اونجا هم تجزیه بشه. در مورد عراق هم همین موارد مد نظر هست. مدل بزرگ این هم فروپاشی شوروی سابق بود که همون تعبیر معروفه که اینها عین قطعات پراکنده پازلی بودن که با سنجاق به هم وصل شده بودن. پس یک بار این پتانسیل درونی است، از درون این امکان وجود داره و مؤلفه ها هست که متلاشی بشه. یک بار این تحمیل از بیرون صورت میگیره. اون تحمیلی که از بیرون صورت میگیره، اراده‌ای که از بیرون برای این قضیه رقم میخوره، من به طور مشخص میتونم این رو اشاره کنم به مورد همین اندونزی، اشاره کنم به مورد عراق، اشاره کنم به مورد کشور افغانستان. هم. از بیرون اصرار هست اگر در راستای منافع و مقاصد دول قدرتمند، اونایی که به اصطلاح هژمونی اون سلطه و سیطره جهانی رو رقم میزنن، اگر در راستای منافع اونها رقم نخورد، آنچه که اونجا باید ساختار سیاسی اونجا باشد، در نتیجه باید اونجا تثبیت بشه. پس یک، به طور عمده بایستی مؤلفه ها موجود باشه. اون مؤلفه ها متعدده، قومی است، قبیله ای است، نژادی است، فرهنگی است و همچنین مذهبی. دوم اینکه خواستگاهی بیرون داشته باشه. اگر خواستگاه بیرون داشت، کشورهای ثانوی دخالت میکنن. یک بخش آخر رو هم اشاره کنم، اونم ملاحظات ژئوپلیتیک در حدود 100 سال گذشته است. اینا داشته باشید، بحث مرزها به طور عمده توسط انگلیسی ها در خیلی از کشورهای جهان سومی، به طور عمده در آفریقا، در آسیا و هم آسیای جنوبی و هم آسیای جنوب غربی، منطقه که امروز خاورمیانه نامیده میشه، اکثر این مرزها رو انگلیسی ها رقم زدن و به ارمغان گذاشتن. متأثر از دکترین تفرقه بیانداز و حکومت کن، با یک حساب ویژه‌ای این مرزها رو از بین قومیت ها کشیدند، مثل مرزی که در بلوچستان ایران و پاکستان کشیدن، بلوچو به دو بخش تقسیم شدن، مرزی که بین اکراد در ایران، ترکیه و عراق کشیده شد، مرزی که بین مناطق عرب نشین در بعضی از کشورها، و همواره هم به گونه عمل کردن که یک اختلافی رو، یک دمل چرکینی رو باقی بگذارن که این همواره منشأ منازعه بین اینها باشه. لذا در بحث بالکانیزاسیون، یک بالکانیزاسیون ناقص اینجا صورت میگیره که شق بزرگتر هر کدوم از این دو بخشی که کنار یک مرز هستن زمینه براش باشه در میان مدت یا دراز مدت مدعی اون بخش دیگه بشه و در واقع منازعات قومی و منازعات نژادی و مذهبی هموند اینها، اون همگرایی و واگرایی رو، همگرایی برای این تیره‌ها که در دو سوی یک مرز هستند و واگرایی اون بخشی که در واقع از پیکره اصلیش جدا مونده رو رقم. لذا گزاره‌ها این شکلش، این شکل ژئوپلیتیکیش که عمدتاً متأثر از کارکرد استعمار کهن انگلیس هست، بریتانیای کبیر هست، این در واقع مثالی است و مصداق است برای بالکانیزاسیون از بیرون، بالکانیزاسیون تحمیل شده. اما مواردی که اشاره کردم مثل خود ایالات متحده، اینها مصادیقی هستن از بالکانیزاسیون که از درون وجود داره این پتانسیل، ولی خب ما می‌بینیم در کشور خود ما این اقوام متعدد، مذاهب متعدد طی 5000 سال گذشته به سادگی کنار هم زندگی کردن و زیست کردن، هیچ مشکلی هم نداشتیم. اما توی یک کشور 350 ساله مثل ایالات متحده، خود استراتژیستای بزرگشون این رو رقم میزنن، یعنی مراحل فروپاشی رو به صورت جدی شمارش معکوس براش ارائه میکنن و این نشون میده که اون آسیب پذیری اونجا نسبت همون مثالی که ابتدا عرض کردم، از هوای بیرون که یک درجه دمای واحده و افراد متفاوت وقتی میرن بیرون، آسیب پذیری های متفاوت نسبت به اون تهدید دارن. ولی همین گزاره رو شما میبینید اونجا یک تهدید واحد، یک آسیب پذیری واحد چه مناسباتی رو میتونه برای اینها در
نظر بگیره. تشکر می‌کنم. با توجه به توضیحاتی که فرمودید، یک بالکانیزاسیون به صورت یک رویه و یک شیوه در حال برای قدرت‌ها و جهت تجزیه بعضی از کشورها داره در میاد، با توجه به اینکه میزان آسیب پذیری هر کشوری هر منطقه نسبت به این اون دوزش فرق میکنه. آقای دکتر اسکرخانی، از شما میخواستم نظرتون رو در ادامه اون بحث اولی که ارائه فرمودید در مورد اینکه آیا احتمال داره چنین وضعیتی، وضعیت بالکان، برای جاهای دیگه هم اتفاق بیفته و اصولا این بالکانیزاسیون الان جایگاهش به نظر شما در صحنه بین‌الملل چی هست؟
دو تا نیرو داره شکل میگیره در دنیا، یکیش واقعا جمع میشن به صورت همگرایی، همین اروپا و حتی کل دنیا به صورت جهانی شدن در چارچوب رژیم های مختلف، رژیم های اقتصادی، امنیتی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی، داره به هر حال دنیا داره جمع میشه، روز به روز قوانینی داره تدوین میشه که از طریق ارتباطات و فناوری و تکنولوژی واقعا دنیا داره به صورت واحد در میاد و حاکمیت دولت ها هم از لحاظ خشکی و هم از لحاظ بحری و دریایی داره اون ایروژنش که بهش میگن فرسایشش داره صورت میگیره و از طرف دیگر باز حاکمیت ها در مقابل فرد دارن ضعیف میشن، یعنی حقوق فردی، حقوق مالکانه داره رشد میکنه در مقابل اصل حاکمیت، یعنی اصل حقوق مالکانه در مقابل اصل حاکمیت، بازار در مقابل دولت. اینی که این روند داره به صورت طبیعی خودش رو داره طی میکنه در دنیا، این یک طرف قضیه. روی دیگر سکه تجزیه هست که اون هم به صورت طبیعی داره در دنیا شکل میگیره و علتش هم مثلا چندین علت داره، یکی که در رابطه با همون مسئله ساختار نظام بین‌المللی خود جهانی شدنه، چون جهانی شدن وقتی میره به یک کشور اولین کاری که میکنه بلافاصله نطفه ناسیونالیسم افراطی رو میپاشه. حالا نتیجه یک کشور در مقابل جهانی شدن هر چقدر هم که لیبرال باشه برای حمایت از ارزش‌های خودش، زبان خودش و اقتصاد خودش، تولید کنندگان خودش، خب برای بقای خودش، برای آثار خودش، برای میراث فرهنگی خودش سعی میکنه که تدابیری رو اتخاذ بکنه در راستای اون هویت خودش که هویت خودش رو از دست نده. حتی اونی که میره در کانادا، در امریکا، در کانادا، در استرالیا به دنبال آینده بهتر میره، به خاطر امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی میره اون رو یک از طریق مهاجرت یک کشوری رو ایجاد میکنه، در سالهای اول نگران هویت و فرهنگ خودش نیست، اما بعد از گذشت زمان متوجه میشه که به هر حال ارزش‌های خودش از دست رفته، در صدد این در میاد که در اون کشور خودش رو بازیابه، دچار الیناسیون نشه و در نتیجه اولین کاری که میکنه شروع میکنه اینکه به طریقی بچه هاشو بفرسته زبان مادری رو یاد داشته باشن، به طریقی به مذهب خودش، به مثلا خودش رو دریابه، هویت خودش رو پیدا بکنه و عضو کلوب ها بشه، به این طریق تا خودش رو، بقای خودش رو در اون جامعه اعلام بکنه و بعد آهسته آهسته تا شروع میکنه موقعی که فرم مالیات رو فرم میکنه به اون شکل وفاداری و الیجیاتی وجود نداره براش و مبادرت به تدلیس و تقلب میکنه در، یعنی این ها که در کانادا و امریکا دیده شده که این فرم هایی که امضا میکنن و میفرستن اینها معمولا مثلا ملیت های مختلف هر کدوم سعی میکنن که سر دولت و کلاه بذارن،
ولی چنین چیزی در روزش هست.
بله، ولی چنین چیزی در نژاد جرمن شما نمیبینید، کم میبینید. در میان هلندی ها خودشون کم میبینید. نه اینکه نباشه، مثلا مالیات و نپردازن و به طریقی تقلب نکنن، برای اینکه اون دولتی که در آلمان تشکیل شده بهش میگن کاترمینس، دولت با ملت مطابقت داشته، روی هم افتاده، منطبق بوده. یعنی اول ملت بوده، دولت روی اون تشکیل شده. اما در کشورهای مهاجرپذیر اول دولت درست میکنن، ملت رو میبرن داخلش، در نتیجه ملت بعد از یه مدتی مشکل هویت پیدا میکنه، در صدد تزیه برمیاد. داشتم این رو عرض میکردم که به هر حال جهانی شدن خودش میاد در درون کشورها خود به خود اتوماتیکوار نطفه های ناسیونالیسم افراطی رو به اصطلاح میپاشه و دولت ها میرن به سوی ناسیونالیسم. خب ناسیونالیسم هم پشتش قومیت و ملیت و تضییع طلبیه. پس بنابراین یک نیروی بیرونی وجود داره و یک نیروی داخلی وجود داره که به هر حال باز هم اگر بخوایم باید بریم روی بحث اقتصاد و روی فرهنگ و روی اینها بحث کنیم که هر کدومشون نظریه های جداگانه ای دارن و از اون چارچوب باید برن.
خیلی ممنون. خیلی دکتر عباسی، نظر شما در مورد نسبت و رابطه جهانی شدن و موضوع بالکانیزاسیون چیه؟
بله، بحث گلوبالیزیشن یا جهانی شدن به طور مشخص به تعبیر من اصطلاح صحیح ترش گلوبالیزم هست. یعنی در مبحث فراروایت ها ما در 150 سال گذشته یک فراروایت کلان چپ داشتیم به نام سوسیالیسم که اصالت رو به اجتماعات و جوامع میداد. دو فراروایت و ایدئولوژی راست داشتیم که یکیش همین مبحثی که جناب دکتر فرمودن، بحث ناسیونالیسم، اصالت دادن و قومیت، و مورد بعدی هم لیبرالیسم. یعنی در بحث فراروایت های راست مشخصا، خب میدونید این مرزبندی که الان ما در بین کشورها میبینیم 100 سال گذشته به این شکل رایج نبود. پیرامون پدیده قومیت ملت کشورها رو دور هم متحد کردن و جمع کردن افراد درونی کشور رو و گذاره قومیت سرنوشت اونها رو رقم زدن، مؤلفه‌ای بود که طبیعتاً برکاتی هم داشت. خیلی از کشورها از دست استعمار به این شکل نجات پیدا کردن، کما اینکه در بحث سوسیالیسم هم بعضی از کشورها با تأثیر به گزاره‌ها و دکترین‌های سوسیالیسم نجات پیدا کردن. اما یک تعاملی بین این فراروایت یعنی ایدئولوژی ناسیونالیسم می‌بینیم با ایدئولوژی لیبرالیسم. هر کجا ناسیونالیسم به عنوان یک جنبش وارد شد و به عنوان یک نهضت زمین سازی کرد، ملیتی ایجاد کرد، قومیتی رو چسبید و یک کشوری رو در واقع تبیین عینی کرد، رقم زد حکومت و ساختار دولت رو در اونجا، ما می‌بینیم به سرعت لیبرالیسم میاد کار رو از دست ناسیونالیسم میگیره و استمرار میده حرکت رو. به طور کلی هر کجا جنبش و نهضتی به نام مثلا جبهه‌های ملی، جنبش‌های ملی گرایانه بود در همه کشورها، می‌بینیم پشت سرشون و از دلشون جنبش‌های در واقع لیبرالیستی و آزادی خواهانه هم ایجاد شدن و کار رو در اختیار گرفتن. بعد یک نقطه طبیعتاً همونطوری که آقای دکتر اشاره کردن، نسبت قدرت دولت محدود میشه، مرزها کمرنگتر میشه. الان دیگه به نسبت سیاست داخلی و سیاست خارجی پدیده‌ای شکل گرفته به نام سیاست بدون مرز. به نسبت فرهنگ داخلی و فرهنگ خارجی، اقتصاد داخلی، اقتصاد خارجی، امنیت داخلی، امنیت خارجی، پدیده اقتصاد بدون مرز، سیاست بدون مرز، فرهنگ بدون مرز و مشخصا امنیت بدون مرز داره موضوعیت پیدا میکنه. اگر این گونه هست، پس گلوبالیسم به عنوان یک ایدئولوژی داره میاد جانشین همون بحث ناسیونالیسم میشه و متقابلا همونطوری که ناسیونالیسم بسترساز لیبرالیسم و اصالت اباهه بود، اینجا هم نئولیبرالیسم داره میاد پشت سر به اصطلاح گلوبالیسم، که به علتی که فرایند گلوبالیسم پذیرفته شد و گلوبالیزیشن محقق شد، هر کجا هر درصدی و هر مقداری که محقق شد، زمینه رو مهیا کنه برای پدیده‌ای و فراروایتی به نام نئولیبرالیسم، اصالت به اصطلاح که حالا در عرصه سیاسی لیبرال دموکراسی مد نظر هست، در عرصه اقتصاد اقتصاد لیبرالی و فرهنگ لیبرالی. حالا از این زاویه وقتی نگاه میکنیم، بحث بالکانیزیشن و بالکانی شدن به طور عمده نقطه‌ای که مقابل جهانی شدن گفته میشه، میگن اگر میخواد از تبعات جهانی شدن دور بمانید، بومی گرایی کنید در اقتصاد، در فرهنگ. اون تیرهای فرهنگی بومیتون رو سعی کنید پررنگ کنید، اقوامتون رو، لهجه های محلی رو، اقتصاد خردی که در مناطق جزء بوده رو، یک حالا به عنوان درمان بعضی موارد رو نسخه میپیچن. فرض بفرمایید اگر این رو بیاریم در عرصه مسائل سیاسی، اون موقع یعنی همون دوباره ملی گرایی رو پررنگ کردن، یعنی گزاره‌های قومی رو پررنگ کردن. خب این در تعارض هست با بحث جهانی شدن. از این زاویه صورت بندی نیروهای جهانی در حال تغییره. به طور عمده صورت بندی که ما در دوران جنگ سرد داشتیم، صورت بندی بین المللی دو قطبی بود، قطب قرمز و قطب آبی، یعنی ناتو و ورشو. یک صورت بندی بود که هر کجا هر کشوری مخالفت کرد به دو پاره تقسیم شد. ما کره جنوبی و شمالی داشتیم، یمن جنوبی و شمالی داشتیم، ویتنام جنوبی و شمالی و آلمان شرقی و غربی. یعنی در واقع اون خط رو می‌کشیدن که اینجا دیگه اون خط ژئوپلیتیک نبود، ژئواستراتژیک بود، اون مرزی که ایجاد می‌شد که نمادش هم دیوار برلین بود. صورت بندی پس از فروپاشی شوروی، صورت بندی استقرار نیروها که در واقع اون فشار بیرونی است که رقم می‌زنه، همون وکیوم قدرتی که جناب دکتر اسکرخانی اشاره فرمودن، وقتی بعد از فروپاشی شوروی و پیمان ورشو به وجود اومد، ما یک دوران 11 ساله فترت رو میبینیم که ایجاد شد. یک دفعه آمریکا مثلا از پایگاه کلارک و سودیک در فیلیپین عقب نشینی کرد، بعضی کشورها تعدیل شد، به طور مشخص یمن مجددا یک پارچه شد، آلمان یک پارچه شد، ویتنام هم که قبلا با فشار تونسته بود خودش از چنگ این دوتا در بیاره و یک پارچه کنه، اما هنوز متاثر از اون گزاره ها، ما کشور در واقع کشور کره رو متأثر از این بالکانیزاسیون از بیرون دوباره داریم. نسبت جهانی شدن با این سرعتی که میاد در واقع این گونه تفکیک‌ها و تمیزها رو برخواهد داشت، کما اینکه می‌بینیم ناتو هم بایستی دیگه حالا دشمن قهار نظامی مثل ورشو نبود، باید فروپاشی می‌شد، اما می‌بینیم که پیمان اتلانتیک شمالی به خصوص در بخش نظامیش به سرعت به سمت شرق پیش میره، بالکان رو در می‌نورده، کشورهای اروپای شرقی رو در می‌نورده، لیتونی، لتوانی، استونی، به اصطلاح کشورهای مثل گرجستان، آذربایجان، ارمنستان در دستور کار هست که به ناتو بپیوندن. آسیای میانه هم به همین نسبت. خب اگر این زاویه رو نگاه کنیم، صورت بندی وقتی داره به این سرعت تغییر میکنه، تغییر این صورت بندی آرایش به اصطلاح جهانی هم در واسه تحمیل جهانی شدن از بیرون به شکل سخت، هم با گزاره‌های اقتصادی کلان، هم با گزاره‌های سیاسی و حقوق بین‌المللی کلان که دیکته می‌کنه خودش رو و تحمیل می‌کنه، یک هژمونی و سلطه رو رقم می‌زنه از یک بُعد، و از بُعد دیگه مخالفت‌هایی که از درون کشورها و ملت‌ها با این صورت می‌گیره، اون نسبت ناسیونالیسم به نسبت گلوبالیسم، نسبت ملی هستن دیگه، نمیگه ملی بشه من، این نسبت بین ملیت با نسبت بین جهانی شدن رو اختلاف رو ایجاد میکنه که طبیعتا ما در بعضی از کشورها این رو به شکل شدیدش میبینیم. واقعا این 90 و تقریبا 4 گزاره ای که میبینیم اختلافاتی وجود داره، از نمونش کشمیر و موارد این چنینی، یا در ممالک متمدن نمونش بحث گرای موقت و شینفین در ایرلند، بحث اولستر کردن و بلفاست و تمایزی که بین ایرلند شمالی و جنوبی وجود داره، پتانسیلی که اساسا در خود انگلیس هست که منطقه ولزش از اسکاتلند و از در واقع انگلیسش جدا بشه.
کم اینجوری مایه دکتر اگر بحث
کنیم. میگم که واقعا این رو باید از این جهت بهش توجه جدی داشت که نسبت‌ها، پتانسیل‌ها مهیاس برای اینکه این نسبت بین ناسیونالیسم و گلوبالیسم در آینده به چالش جدی کشه.
تشکر می‌کنم آقای دکتر اسکرخانی. خیلی اگر کوتاه چون وقت خیلی کم هست بتونید بفرمایید که هر با توجه به توضیحاتی که دادید در هر دو نظریه جهانی سازی و بالکانیزاسیون انتقاداتی وارد است. اگر ما پاسخ کوتاهی بخوایم در مورد این که آیا نظریه‌ای در مقابل این دو هست که مناسب تر باشه میتونید توضیح بفرمایید.
ببینید واقعیت اینه که در سالهای اخیر از لحاظ نظری ترکیبی از ساختارگرایی یعنی نئورئالیسم رو در کنار نیو لیبرال اینستیتوشنالیسم یعنی نهادگرایی نئولیبرال قرار دادن و از این بحث مدن گفتن که هر دو دارن نزدیک میشن به هم و یک شاخه دیگه ای رو ایجاد بکنن تحت عنوان کنستراکتیویسم. و تحولات اخیر نشون داد که حتی کنستراکتیویسم هم که از اواخر دهه 90 مود شده بود، جای خودش رو داده به نیو کلاسیکال ریالیسم، یعنی یک نوع رئالیسم نیو کلاسیک در اومده که از داخل به اصطلاح بحران رو وقتی شما نگاه میکنید میگه که اولا ساختارگرایی نیستش، بخاطر اینکه پا فراتر از به اصطلاح بحث فقط دولت قرار داده و به اصطلاح تکیه میکنه روی فرهنگ و روی ایدئولوژی و غیره، بحث مثلا طالبان و غیره، اینا بحران اخیری که در افغانستان وجود داشت. پس به اون طریق که پیش بینی میشد که مثلا کنستراکتیویسم پیش بره به اون شکل هم نشد و رئالیسم نئوکلاسیک خودش رو نشون داد. به طور کلی دولت ها از بین نرفتن و یک مقدار خوشبینانه هست اگر تصور بکنیم که کلن دولت ها از بین رفتن و مثلا بین المللی شدن بیشتر جا داره تا مثلا بگیم که جهانی شدن یا اینکه مثلا جهان
گرایی شدن. آقای دکتر خیلی ممنون. آقای دکتر عباسی خیلی کوتاه بفرمایید که چون بحث ما اصلی ما روی بالکانیزاسیون هست، سرنوشت بالکانیزاسیون رو چگونه می‌بینید؟
بالکانیزاسیون رو در علوم استراتژیک به طور مشخص به عنوان یک گزاره ثابت، من به خصوص در قرن 21 یکی از مفاهیم کلیدی می‌بینم که موضوعیت خواهد داشت و به مرور هم بیشتر مطرح خواهد شد. لذا ما نمیتونیم ازش صرف نظر کنیم و آینده در واقع خوشبینانه داشته باشیم از این حیث که دیگر این موضوعیت پیدا نکنه و مطرح نشه. و یقینا در آینده همینطوری که در لبنان، در فلسطین، در کشمیر و در جاهای دیگه در اندونزی شاهدش هستیم، یقینا در آینده هم این گزاره ها چه به صورت تحمیل از بیرون چه به صورت خودجوش از درون موضوعیت خواهد یافت.
راه حل چندم فکر می‌کنید مطرحش معمولا؟
به نظرم میرسه که در واقع اگر یک عقلانیتی در عرصه اون واقع‌گرایی و رئالیسمی که باید مد نظر باشه، اگر یک عقلانیتی حاکم باشه بر عرصه روابط بین الملل، اون بیرق سازمان ملل اینقدر افراشتگی داشته باشه، قدرت داشته باشه، بتونه این در واقع عقلانیت رو حاکم کنه و جلوی این احساسات رو بگیره و کنترل کنه، به نظرم میرسه که میشه به عنوان گزینه سوم و چهارم ازش نام برد. اما در غیر این صورت ما همواره به عنوان سناریوی اول باید بهش نگاه کنیم که کمان که الان به صورت آرام و خزنده کشور اندونزی داره تیکه تیکه میشه، یعنی تیمور جدا شد، آچه هم داره جدا میشه، یعنی این فرایند جاهایی هم تبدیل میشه به تا مرحله جنگ اتمی ما رو پیش میبره، مثل مورد کشمیر که هند و پاکستان رو تا مرحله رویارویی سنگین هم پیش برد، حتی اگر در حد بلوف مطرح بشه. از این جهت باید جدی تلقی بشه.
خیلی ممنون، تشکر میکنیم که در این بحث شرکت کردید. از شما هم آقای دکتر اسکرخانی بسیار سپاسگزاریم.
به اینکه واقعیت اینه که خب در سالهای آینده ما شاهد این خواهیم بود که قریب 500 کشور در دنیا ایجاد خواهد شد و این کشورها از درون این کشورها خواهد بود و از جمله فلات ایران رو به تضییع میره. ولی در کنار این ما شاهد این خواهیم بود که پس از این واگرایی و بالکانیزیشن و تضییع کنفدراسیونی ایجاد خواهد شد که باز هم دوباره ملت‌ها در کنار هم خواهند جوشید و در نتیجه وارد یک تعامل اقتصادی و فرهنگی خواهند بود. یعنی در واقع همکاری خودش منازعه رو به وجود میاره، تلاش برای منازعه نوعی همکاری رو ایجاد میکنه، هر دو با هم هستن.
تشکر میکنم، خیلی ممنون از شما بینندگان عزیز هم که تا این لحظه برنامه نمای نزدیک رو دنبال کردید، بسیار سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر از مجموع برنامه‌های نمای نزدیک شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.